رسیدیم به صفحه 262 و اما من زاویت الوقوع. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در اطراف علم اجمالی قاعده اولیه گذشت، قاعده ثانویه رسیدیم، مبنا و روی کرد شرع رو یک بار از دید امکان ترخیص بررسی کردیم. زاویه اول زاویه امکان ترخیص در اطراف بود که مشهور گفتن محال است. شهید صدر این رو اشکال گرفتن، گفتن بر اساس ادله‌ای که خودتون چیدید چندان محالی نیست، امکانش دور از ذهن نیست. اما میان سراغ زاویه و ناحیه دوم که آیا واقع شده همچین ترخیصی از طرف شارع یا نه. فرمان فقط یقالو ان اطلاق مثل حدیث رفع ما لا یعلمون صالحون فی حد نفسه لشمول کل طرف. ممکن است گفته شود که حدیث رفع وقتی رسول اکرم فرمودن رفع عن امتی ما لا یعلمون نقطه بود که یکیش ما لا یعلمون بود، طبیعتا اطلاقی که ما لا یعلمون داره هم شامل شبهه بدویه میشه که من نمیدانم دل استر حرام است یا نه، هم شامل شبهات مقرون به علم اجمالی میشه. درسته که من میدانم ظهر جمعه یا ظهری یا جمعه بر من واجب است، اما کدامش هست که نمیدانم. پس در حقیقت تعیین هر کدوم از این طرفین هم جزء ما لا یعلمون میشه و رسول خدا فرمودن رفع برداشته میشود از تو. پس خصوصیات هر کدوم از این طرفین از عهده من برداشته شده است چون من نمیدانم و جز مالا یعلمون من هست. در نتیجه صالحون فی حد نفسه لشمول کل طرف لانه لا یعلم کونه الواجب الواقعی. من که نمیدانم ظهر واجب واقعی باشد یا جمعه واقعی باشد، هر کدوم که نمیدانم میتونم حدیث رفع رو درش اجرا کنم. خب حالا وقتی حدیث رفع بخواد شامل بشه، ما میبینیم که منجر به مخالفت قطعیه داره میشه. درست؟ وقتی که من بخوام در ظهر نگاه کنم بگم من آیا میدانم نه نمیدانم پس رفعه، عصر جمعه رو آیا میدانم یا نه نمیدانم پس رفعه، و وقتی منجر به مخالفت قطعیه میشه، باید ببینیم مبنامون در بالای همین صفحه و دست دیروز که امکان دارد شارع اجازه ترخیص بدهد یا نه چه شد. اگر طبق مبنای مشهور سیر کردیم و گفتیم عقلاً محال است و امکان ندارد که شارع اجازه داده باشه ترخیص در مخالفت داده باشه، خب اینجا هم میگیم که امکان ندارد که بخواد حدیث رفع، یعنی واقع هم نشده است، چون در وقت امکان مشهور اومدن گفتن محال است که ترخیص در مخالفت شارع داده باشه، اینجا هم باید بگن که همچین مسئله نیست. بنابراین و علیه بنابراین حالا که قرار شد حدیث رفع منجر به مخالفت قطعیه بشه، میگیم لو اخترنا فی ما سبق، اگر در دست دیروز اختیار کردیم و بر اساس مشهور انتخاب کردیم استحالت از ترخیص به مخالفت قطعیه، در دست دیروز گفتیم که محال است که شارع اجازه مخالفت قطعیه داده باشه. چرا؟ چون گفتیم هم منجر به مخالفت قطعیه میشه هم منافی وجوب واقعی هست. اگر شارع ترخیصش رو اونجا گفته باشیم محال است، اینجا هم واقع نشده است. فتطبیق الحدیث علی کل الطرفین یکون و غیر ممکن و علی خصوص احد ما هم بلا مراجعه. خط پایینیش میگم درک کردید؟ کل الطرفین و این خط، خصوص احد ما هم این خط، خط پایینیش. بنابراین حدیث رفع را نمیشه منطبق بر هر دو طرف دانست که غیر ممکنه. چرا؟ لانه او یلزم منه ترخیص فی المخالفت القطعیه، و ما در بحث دیروز گفتیم این ترخیص امریست محال، شارع نمیتونه همچین کاری ازش سر زده باشه. و علا خصوص احد ما دون الاخر بلا مرجع، اگر شما بخواد بگید باشه هر دو رو نمیخواد ترک کنید ولی یکی شعب نداره، خب چه ترجیح بلا مرجعیست؟ ترجیح بلا مرجع امریست نادرست و در حقیقت غیر ممکن از نظر فلسفیش، از نظر عرفی و عادی هم میبینیم امریز قبی که بخواد شاره یکی از اینها رو ما اجازه بده و یکی رو اجازه نده. اگر حدیث رفت میخواد دربر بگیره ظهر و جمعه رو هر دو رو میتونه دربر بگیره. حالا فیتعارض الاطلاقان و یتساقطان، اگر شما بخواهید با اطلاق حدیث رفت جمعه رو ساقط کنید ظهر اعتراض میکنه، ظهر رو اعتراض کنید جمعه اعتراض میکنه، اطلاقی که در هر کدام از این دو طرف بخواد جاری بشه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. میگیم باشه، برای اینکه هر دوتون اعتراض نکنید، کلن ما تمسکی به حدیث رفع چیه؟ نمی کنید. وقتی حدیث رفع باشتیمش کنار و به تالی لا تجر البراء اتو شرعیه هنا و لا هنا، نه در مورد زهر نه در مورد جمعه، هنا و هنا به همین اطراف علم اجمالی میخوره، نه در جمعه میگیم تو مشمول حدیث رفعی نه در ظهر، چون هر کدومشون بخواد مشمول حدیث رفع بشه اون یکی اعتراض میکنه میگه اون چرا حدیث رفع شاملش بشه چرا شامل من نشه، للمعارضه. وقتی این چنین معارضه بین اطراف واقع شد و هر دو رفتن کنار، ما دیگه دستمون به قاعده ثانویه بند نیست، باید بریم سراغ کجا؟ قاعده اولیه که در ابتدای فصل بنا کردیم و گفتیم ببینیم حکم عقل چی هست. اونجا گفتیم که مخالفت قطعیه طبق همه مبانی حرامه، موافقت قطعیه مشهور میگفتن لازم نیست بر اساس قفقا و شهید سعد میفرمودن لازم است بر اساس عقلتا. و بعد عدم امکان الاخذ البراءت شرعیه، حالا که نشد در مقام قاعده ثانویه از شرع ما یه براءتی به دست بیاریم، یلزم الاخذ به ما یحکم به العقل، میریم سراغ قاعده اولیه‌مون وفق ما تقدم فی المقام الاول. در ابتدای فصل بحثمون رو منعقد کردیم که در مقام بررسی حکم عقل و قاعده اولیه نظرمون چی بود، اونجا حرفامونو گفتیم. اینجا بهتر بود که تمام میشد، نقطه میذاشتن و میرفتیم سراغ شماره دو، منتها دوباره شروع کردن سه چهار خط کل نتیجه گیری های قاعده اولیه رو دوباره دارن میگن. بنابراین بذارید تو پرانتز از این فمع البنا بذارید تو پرانتز تا چهار خط آینده تکرار چیه؟ همون قاعده اولیه یا ابتدای فصله. دوباره دارن میگن مشهور چی گفت ما چی گفتیم. فمع البناء علی منجزیت الاحتمال ما دام لم یثبت الاذن الشرعی بالخلاف، که میشه چی؟ مبنای خودشون. منجزیت الاحتمال میشه همون مبنای حق و طاعه‌ای که شهید صدر دارن. تا زمانی که اذن شرعی نداشته باشیم، یعنی همون براءت شرعیه، ما باید احتمال رو منجز تکلیف بدانیم و بر اساس حق و طاعه رعایتش کنیم. یکون المناسب وجوب الموافقت القطعیه، وجوب الموافقت القطعیه، باید چکار کنیم؟ موافقت القطعیه رو هم لازم بدانیم. لفرض عدم ثبوت الاذن بالخلاف، چون هیچ اذنی به خلاف از طرف شارع صادر نشده. و مال بنا علامسته که قبل قابلا بیان که نظر مشهور شد، اعنی منجزیت العلم دون الاحتمال، که طبق نظر مشهور فقط ما باید هوای علم را داشته باشیم و احتمال تکلیف برای ما منجز نیست. یقتصر علی مقدار ما تقتضی منجزیت العلم الاجمالی از قبل فروض ثلاثه المتقدمه، میریم سراغ نظری که مشهور دادند و گفتن باید ببینیم که مقداری که علم داریم چه چیزی رو برای ما منجز میکند. سه مبنایی که داشتیم، اگر بگیم آن چیزی که بر ما واجب است همان واجب واقعی است، میشود چی؟ میگیم یکی از طرفین برای ما میشود واجب، طرف دیگر هم واجب است بر اساس مقدمه علمیه. اگر گفتیم که هر دو واجب هستند، که هر دو واجب هستند و میشه موافقت قطعی هم میشه لازم، اگر گفتیم فقط جامع میشه یکی از اطراف میشه لازم و طرف دیگر لازم نخواهد بود، پس طبق نظر جامع و مبنای مشهور دیگه موافقت قطعی واجب نمیشد. و المختار منها هو الثالث، نظر سوم که جامع بود رو پذیرفتیم، فیتنت جزل جامع دون کل واحدت من خصوصیتین، طبق مبنای چی؟ مشهور که قبه قابی بودن. اما طبق مبنای شیستر که احتمال تکلیف رو هم منجز می‌دونستن، حتی در حالت جامع هم ما باید به طرفین توجه میکردیم. گفتم این چهار خط دوباره بازگشت به قاعده اول بود، نمیخوندیم هم طوری نه. اما میان سراغ فرض دوم. فرض دوم این هستش که اگر ما ترخیص در مخالفت را محال ندانستیم، همطور که در درس دیروز گفتیم، گفتیم مشهور گفتن ترخیص، امکان ترخیص محال است و نمیشود همچین چیزی شارع بخواد ترخیص در مخالفت بدهد، شاید در فرمودن ادله که شما دارید با موانع خودتون نمیسازه و مورد قبول نیست. برای من میفرمان که و اما ازا لم نختر استحالت از ترخیص مخالفت القطعیه، اگر مثل من اعتراض کردید به مشهور و ادله مشهور رو زدید، چه خواهد شد؟ میبینی محال که نیست بخواد حدیث رفع شامل طرفین بشه. فقط یو تصور آن دان عدم وجود مانع بناء علیه من التمسک به اطلاق دلیل البراءه به لحاظ کل طرفین. به فرمان بنای بر همین حرفایی که بستیم،
دیگه مانعی وجود ندارد. من التمسک، من التمسک میخوره به مانع، عدم وجود مانع من التمسک، هیچ مانعی وجود ندارد که ما بخوایم تمسک کنیم به اطلاق دلیل براءه. که چی بود دلیل براءتمون؟ دلیل براءتمون حدیث رفع بود دیگه. چی دارید؟ حدیث رفع قرار شد شامل طرفین بشه. خب مشهور اومدن گفتن ما که دیروز گفتیم محاله، 600 میگفتن من که نگفتم محاله، طرف شما رو رد کردم دیروز. حالا که هر رد کردم دیروز اینجاییم، حواستون که هست. گفتن دیروز که من حرف شما رو رد کردم، امروز دارم میگم حالا که ترخیص در مخالفت محال نیست، حدیث رفع میتواند شامل طرفین بشود. من برای میفرمان به لحاظ هر دو طرف میتوانیم متمسک به اطلاق دلیل حدیث رفع بشویم و نتیجه ذلک جواز المخالفت القطعیه. تا اینجا بگیم اشکالی ندارد که حدیث رفع شامل هر دو طرف بشود. در نتیجه شما ظهر رو میگی رفع مال و یلمون شاملش میشه و میتونی نخونی، جمعه رو نگاه میکنی رفع مال و یلمون شاملش میشه و میتونی نخونی، چون محال که نبود، رسول خدا هم فرمودن اطلاق هم داره، هیچ مانعی نداره. لیکن نستحیح رغم هازا عدم و امکان تمسک به اطلاق مذکور. فرمان با همه این فرمایشات و حرفها شیصد فرمان من درسته که استحالهی که مشهوری ها گفتند رو من رد کردم، ولی به این معنی نیستش که الانم به راحتی حدیث رفع رو جرات داشته باشم جاری کنم در اطراف علم اجمالی. چرا؟ به خاطر دو دلیل. اولا ان ترخیص ظاهری فی المخالفت القطعیه، این که بخواد حدیث رفع شامل اطراف علم اجمالی بشه و از نظر ظاهر برام بگه نه ظهر بر تو واجب است نه جمعه بر تو واجب است، و ان لم یکن منافیا عقلا لتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال. درسته که عقلا، عقلا یعنی کجا؟ فرمان در همین بحث قبلی که امکانش رو دیروز بررسی کردیم، درسته که از نظر امکانش دیروز مشهور گفتن محالت، من گفتم محال نیست، درسته که من گفتم امکان جریانش هست که بخواد حدیث رفع در اطراف مختلف علم اجمالی جاری بشه، الا انه مناف له عقلائیا و عرفا. ولی یه مشکل مهمی که وجود داره این هستش که جاری شدن حدیث رفع در اطراف علم اجمالی از نظر عرف و عقلا کاریز ناپسند و نادرست. فان الغالب فی الاغراض ترخیصیت العقلائیه، آنچه که غالب است و معروف است و ما میبینیم در اغراض عقلایی، اغراض عقلایی یعنی مثلا فرض بفرمایید توی یه شرکتی رئیس شرکت شما بری ازش بپرسی که آقای رئیس اجازه هست من 10 دقیقه برم توی آبدارخونه چایی بخورم؟ میگه اشکال نداره. خب حالا شما صبح تا زور برید تو آبدارخونه بشینید چایی بخورید، چون 10 دقیقه اول 10 دقیقه است، 10 دقیقه دوم دوباره رفتی اجازه گرفت، اجازه داد و 10 دقیقه بشینی همینجور 10 دقیقه ها پشت سرم. یا مثلا اشکال نداره که من چند دقیقه برم بیرون شرکت، اب نداره. خب همه کارمندا با هم برن بیرون شرکت، میگم به این که اجازه دادی به اونم اجازه، اشکال نداره به اونم اجازه، همه با هم پاشیم بریم بیرون. یا مثلا سر یک کلاس بعضی وقتا یه دانش آموز میگه که اجازه برم آب بخورم، بعد من برم تلفن جواب بدم، بعد من برم دستشویی، بعد من برم سر بچه‌ام بزنم، بعد اون کلاس خالی شد. پس میگیم این که عقلا اجازه میدن که در اطراف یک موضوعی ترخیصی وجود داشته باشه، تا یه حدی این اجازه رو میدن که با اون خط قرمزها برخورد نکنه و منجر به نقض اغراض اساسیشون چیه نشه. فرمان فإن الغالب فی الاغراض ترخیصیت العقلائیه، معمولا ما اگر در سیستم عقلا و زندگی انسان‌ها شاهد یه سری ترخیص‌هایی هستیم، غالب چیه؟ عدم و بلوغها، نرسیدنش هست به چی؟ الى درجه تکون و اهم من الغرض اللزومی حالت العلم الاجمالی بالالزام، این هستش که نرسد به یه درجه‌ای که اهم باشه و سنگین‌تر باشه و خطرناک‌تر باشه از اون غرضی که در حال علم اجمالی من خبر داشتم. درست؟ در حال علم اجمالی میگم بالاخره این کارمند و این کارمند میدانم یکیشون میتواند برود آبدارخونه چای بخورد، حالا هر دوشون هم میتونن برن، اگر هر دوشون برن که اون غرض اهمی که وجود داره تعطیلی اداره است با رفتن هر کدوم از اینها، پس نمیتونن برن هیچ کدوم از اینها، وقلا اجازه نمیدن که اجرا بشه. و هذه الغلبه، این غلبه ای که ما شاهد هستیم، غلبه یعنی برتری اون اهداف و اغراض عقلایی، درست؟ کلاسی اغراض عقلایی داره، اداره و شرکت اغراض عقلایی داره، در هر موضوعی ما یک خط قرمزی و اغراض عقلایی شاهد هستیم. اگر میخواییم در بعضی از اطراف ترخیص هایی رو شاهد باشیم، نباید منجر به نقض اون غرض اصلیمون بشه. بله شاگردای کلاس میتونن برن آب بخورن، ولی نه به حدی که منجر به تعطیلی اصلی کلاس بشه. فرمان و هذه الغلبه، این غلبه و برتری چی؟ برتری چی؟ اغراض عقلایی، اغراض مهم عقلایی. این اغراض مهم عقلایی یک غلبه و برتری رو تشکیل میده، تشکل و قرینتن لبیتن متصله علا صرف اطلاق ادلت الاصول الى غیر حالت العلم الاجمالی. خیلی این خط توضیحش باید با دقت همراه باشه. این غلبه ای که اشاره کردیم و این برتری اغراض مهم و عقلایی یک قرینه لبی متصلی را تشکیل میدهد. این بحث در عام و خاص مطرح است که آیا تخصیص عام با قرینه مجاز هست یا نه، با قرینه متصل، با قرینه منفصل، هر کدوم بحث‌های مستقل خودش رو داره. قرینه ها هم گاهی وقتا لفظی هستن، گاهی وقتا لبی هستن. قرینه لفظی مثل این هستش که من بگم افراد این کلاس میتوانند بروند مگر خانم یک و دو و سه و چهار و غیره، این خودم یک قرینه ای گذاشتم، تخصیص زدم و خب دیگه تمسکی که به اون عام نمیشه کرد. میگه خود شما گفتی که میتونیم بیرون، خودم چیکار کردم؟ قرینه گذاشتم و تخصیص دادم، گفتم مثلا این افراد باید بشینن از اول تا آخر کلاس مثلا مطالب رو یادداشت کنن یا چی، یا مبصر باشن یا فلان. خب این خودش یه قرینه متصله لفظی. گاهی وقتا قرینه های ما قرینه های لبی هستن، یعنی با لفظ خاصی این استثناء و تخصیص بیان نمیشن، اما از فهم عقلی، لب به معنی عقله، فرتب رویا اول الالباب اول الابصار معنای صاحبان عقل و لب و فهم و عقله. قرینه لبی یعنی قرینه که عقل میفهمه، قرینه که در سیستم عقلایی و عرفی فهمیده میشه و وجود داره. طبیعتا در علم اصول این بحث هم وجود داره که قرینه لبی متصل در حکم قرینه لفظی میتونه تخصیص بزنه عام رو. پس اگر در یه جایی مدیر گفتش که همه تون میتوانید بروید آبدارخونه و چایی بخورید مگر فلان و فلان، همینطور که این قرینه لفظی مانع از اطلاق عام میشه، قرینه لبی هم مانع از اطلاق عام میشه. اگرم به ما گفته هر کدومتون خواستید میتونید برید آبدارخونه، هر کدومتون خواستید میتونید برید بیرون آب بخورید بیاید، خودمون باید بفهمیم که یه قرینه لبی داریم، عقلمون میفهمد که یک فضای کلی و عمومی دارد کلاس، شرکت، اداره و هر جای دیگری. این قرینه باعث میشه که اون اطلاق چی بشه؟ منصرف بشه. صرف اطلاق از کجا یا به کجا هم یک اصطلاح دیگری. در حقیقت میگن وقتی که شما یک اطلاقی رو داری، این اطلاق منصرف است به فلان. منصرف است یعنی درسته که اطلاقی که حدیث رفع داره، اطلاق حدیث رفع هم شامل موارد شک بدوی میشه که من دل سر رو ندونم حرام است یا حلال، بگم حدیث رفع شاملش میشه، و هم در ابتدای امر شامل علم اجمالی میشد که من نماز ظهرم یا جمعم رو نمیدانم، حدیث رفع میگه اینو نخون اونم نخون. منتها میگیم در اینجا وقتی که ما این قرینه لبی رو داریم و این قرینه لبی، قرینه که با عقل و نظام عقلایی میفهمیم، باعث میشود این قرینه که من منصرف کنم این اطلاق را، یعنی دیگه بگم این اطلاق به اطلاقش برواقی نیست، منصرف است به کجا؟ به شک بدوی. فقط جاهایی را حدیث رفت در بر میگیره که من ابتداعاً
باش روبرو هستم و نسبت بهش علم اجمالی ندارم، علم به اصل تکلیف ندارم، در نتیجه بگیر منصرف است به غیر علم اجمالی. این یه خط هر کلامیش نیازمند این توضیحات هست، حتما دقت بشه سر مطالعه و مباحثه. و هذه الغلبه، این برتری که در اغراض و قلائی در هر جایی وجود دارد، تشکل و قرینتن لبیتن متصله، تشکیل میدهد یک قرینه عقلی و قلائی که بلا فاصله پس از شنیدن اون عام یا اون اطلاق من میتونم مخصصش یا قیودش رو بفهمم و میفهمم که دیگه اطلاقی که در ادله اصول هست متصلتن علی صرف این قرین، علی متعلق است به اون قرینه، قرینه‌ای دارم بر چی؟ بر منصرف شدن اطلاق ادله اصول. ادله اصول میشه چی؟ حدیث رفع. اصول منظور چیه؟ براءت، درست؟ اصول منظور براءت شرعی است. ادله اصول میشه حدیث رفع که دلیلی است بر براءت شرعی. اطلاق ادله اصول یعنی این که بخواد حدیث رفع هم شامل شک بدوی بشه هم شامل علم اجمالی بشه. بفرمان این که ما یه خط قرمزهایی و اهداف اهمی رو شاهد هستیم، باعث میشه خود به خود بفهمیم که حدیث رفع اطلاقش منصرف است الا غیر حالت العلم الاجمالی، یعنی فقط حدیث رفع شامل شک بدوی میشود. دلستری که من نمیدانم تکلیفم چیست، حدیث رفع اون رو از جهتم برمیداره، اما اونجایی که میدانم یک تکلیفی در بین دارم، حدیث رفع شاملش نمیشه. و این میفرمان ما این رو با عقلمون و در حقیقت اون توجه به اهداف مهم و قلائی باید به مترجم شه. علاوه بر این و ثانیاً فرمان، پس یکی این شد که عرف و قلا نمیپذیرند و حدیث رفع رو قبول نمیکنند که جاری بشه. علاوه بر این شما اگر دقت کرده باشید، ما بعضی از این ادله اصول و عملیه، یعنی ادله براءتمون یه جوری بیان کردن که اصلا شامل حال اینجا نمیشه. و ثانیاً ان الجامع قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی، اون جامعی که ما میدانیم رو گردنمون هست، مثلا در ظهر جمعه ما میدانیم یک نمازی داریم، پس بالاخره این جامع نسبت بهش بیان وجود داره، درست؟ قد تم علیه البیان یعنی شارع بیان کرده برای من که تو مگه نمیدانستی که ظهر جمعه یک نمازی بر تو واجب است. چرا؟ فیدخل فی مفهوم الغایه فی قوله تعالی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. غایت در این حتی نبعث رسولا، درست؟ رسولا غایتش میشه چی؟ همین بیان و بعث رسول. مفهومش میشه چی؟ مفهومش میشه که حالا که بعث رسول رخ داده و شما مطلع شده اید، پس امکان عذاب و عقاب چیه؟ هست. و مقتضی المفهوم المذکور، مفهوم منظور همون مفهوم اصولیه ها، علم اصول سال گذشتهتون هست، بحث مفاهیم رو داشتیم، مفهوم شرط و غایت و وصف و غیره، یکیش مفهوم غایت بود. مقتضای این مفهوم غایت اینه که انه مع بعث رسول، اگر که خداوند، خدایی که فرموده باشه من تا برای شما نفرستم عقاب نمی کنم، مفهومش این هستش که حالا که فرستادم امکان عقاب هست. مفهوم مذکور این هستش که انه مع بعث رسول الذی هو کنایتون عن اقامت الحجه، بعث رسول فرستادن فرستادگان الهی، در حقیقت منظور این هستش که حجتی داشته باشی و بدانی تکلیفی از طرف خدا داری. یستحق العقاب، در این حالت دیگه شما استحق العقاب داری. وقتی که ما میدانیم نمازی در ظهر جمعه هست و علم اجمالی داریم، پس دیگه امکان نداره که بخواهیم خودمون رو از عقاب دور بدانیم. و هذا ینافی اطلاق دلیل الاصل لکلا الطرفین، این علم به عقاب و استعقاد عقاب منافات دارد که ما بخوایم دلیل اصل که همون حدیث رفع یا دیگران باشد بخواد اطلاق داشته باشه و هر دو طرف رو شامل بشه، چون مفهوم اون آیه شریفه هم شامل حال ما میشه. و به هذا اتزهر، پس جنبندی شد که ما
درسته همه این بحثا رو در حدیث رفع چیدیم و دوباره پایه‌هاشو زدیم و رسیدیم به همون مبانی که در قاعده اولی مطرح شد. دوره از اینجا و بعدم برمیگردن به همون قاعده اولی ها رو یه دور دیگه میگن. به آزای تزعنا و سدنا الا نفس نتائج المشار الیها سابقا الا تقدیر استحالت ترخیص به المخالفت القطعیه. میگن درسته که مشهوری ها گفتن نمیشه حدیث رفع جاری کرد و باید به قاعده اولیه رجوع کنیم. من گفتم که میشه، ولی منم که گفتم میشه دوباره با این نکات و اعتراضاتی گفت، منم برگشتم به همون چیزی که مشهور گفتند و گفتن نمیشه که حدیث رفع را در اطراف جاری کرد. فلا تجری البراءت فی کلا الطرفین، منم میگم نمیشه براءت رو در اطراف علم اجماری جاری کرد. لانه ینافی تکلیف المعلوم بالاجمال اقلائیاً، اقلا نمیپذیرند که شما بخوای تکلیفی که میدانی یک طرفش بر تو واجبه است در اطرافش، حتی در یک طرفش هم، دقت کنید، حتی در یک طرفش هم نمیتونی جاری کنی. چرا؟ نه در دو طرف ولا فی احد ما، نه در کلا طرفین میتونی جاری کنی، نه در احد ما دون الاخر لنه و براد مرجه. نمیشه تجربه مرجه، شما برای چی زورتون نمیخونی جمعه رو میخونی؟ اگر میگی که به خاطر رسما لا یعلمون، خب هفته بعدش هم اون یکی رو نخون، در یه هفته هم هر دوش رو نخون، و این ترخیص در مخالفت قطعی است که قبول نیست. تمتز هم مجموع ما تقدم، بنابراین جنبندی از همه حرف ها این شد که ان نتیجه نهاییه علا مسلک حرمت حق تا دوره برمیگن کجا؟ اینجا. بعد ببینید همه این بحثمون دوباره برگشت به قاعده اولیه دیگه. بنابراین میگن طبق قاعده اولیه بحثمون این شد. دارم رمین رو تخته میگم، ببینید میفهمم ان نتیجه نهایه بنا ان علی مسلک حق طاعه که مصنف بودن این شد که هم مخالفت قطعیه حرمت دارد، هم موافقت قطعیه واجب است. درست؟ مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه لازم و واجب. و اما بنا ان علی مسلک قبح القای بلایان که مشهور گفتن، فتثبت حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه حرام، ولا تجب الموافقت القطعیه، که گفتیم مشهور یه موافقت قطعیه واجب و لازم نیست. دوباره یه جنبندی مجدد میکنن. کمت تظهر بنابر این مشخص شد که انهو بنا ان علی مسلک حق طاعه در اساس نظریه شریعت تکون القاعده الاولیه مقتضیه للاشتغال. مشخص شد که شریعت فرمودن قاعده اولیه آن است که ما در اطراف علم اجمالی باید احتیاط داشته باشیم. و ان القاعده الثانویه، قاعده ثانویه که بخواد ادله شرعی نگاه بکنه، المقتضی للبراءت الشرعیه تسقط فی مورد علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی نمیشه قاعده ثانویه و شرعی رو اجرا کرد، و تسقط قاعدتون عملیتون ثالثه، یه قاعده ثالثه ای رو داریم. منظورشون از ثالثه در حقیقت در کنار اون قاعده اولیه‌ای که عقل گفت، قاعده ثانویه براءت، قاعده ثانویه اشتغال و احتیاط. منظورشون از ثالثه این هست. یه دیگه میگم، قاعده اولیه گفت چی؟ احتیاط و اشتغال. قاعده ثانویه ممکن بود بگه براءت، ولی مشخص شد که براءت اینجا جایی ندارد، مثل بحث قبلی که شک بدوی داشتیم، اونجا میگفتیم قاعده ثانویه براءت دیگه، اما اینجا میگیم قاعده ثانویه‌مون براءت نیست، بلکه قاعده ثانویه جدیدی است به نام اشتغال و احتیاط، که تقتضی الاحتیاط و یمکن تسمیتها به اصالت الاشتغال فی مورد العلم الاجمالی او قاعده تو منجزیت العلم الاجمالی. یعنی نتیجه اسم این قاعده میشه همون قاعده اشتغال یا احتیاط یا منجزیت علم اجمالی. یعنی اسم‌گذاریش حالا خیلی فرقی ندارد. برای جنبندی بحث ها تا اینجا به همین ترتیب رسیدیم. و السلام علیکم و رحمت.